بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم یکی از محرمات احرام بحث دهان و روغن مالی بدنه. مالیدن روغن به بدن جایز نیست. عرض کردیم تفاوتی هم نمی کنه که آیا بوی خوش اون روغن داشته باشه یا بوی خوش نداشته باشه. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اگر ضرورت اقتضا بکنه و احتیاج داشته باشیم چی؟ میدونید احتیاج و نیاز به دو قسمت میشه تقسیم بشه. یه بار آدم نیاز داره ولی به حد ضرورت نمیرسه، میتونه حالا تحمل بکنه این روغن را به بدنش نماله، اما گاهی وقتا نه، واقعا دچار عسر و حرج میشه، ضرورت اقتضا میکنه یا یک ضرری متوجه بدنش میشه اگر این کار را نکنه. پس دو صورت پیدا. در صورتی که این کار را نکنه به حد اضطرار میرسه و ضرری متوجه میشه، خب ما میتونیم از طریق قاعده نفی اضطرار رفع عن امتی مضطر رو علی، اون چرا که بهش اضطرار دارن حکمش برداشته شده، مانعی نداره. بنابراین اگر اضطرار اقتضا بکنه میتونه این کار را انجام بده. یا میتونیم به حدیث لا ضرر ولا ضرار تمسک بکنیم. البته بخوایم به این حدیث تمسک بکنیم مشروط بر این که معنای حدیث را باید ببینیم چیه. اگر اونجوری که فاضل تونی معنا کرده لا ضرر ولا ضرار را، بیایم ما معنا کنیم، حدیث اومده گفته که ضرری نیست، و حال اینکه چرا ما میبینیم ضرر هست، پس این کذبه. پس منظور حدیث اینه که میگه لا ضرر ولا ضرار، یعنی میخواد بگه هر ضرری یا متوجه کسی کردی باید جبران کنی، باید تدارک کنی. پس اگر ضرری زدم مالی به کسی یا بدنی به کسی باید جبرانش کنم، خسارتشو برداشت کنم. این اگر منظور باشه نمیتونیم از حدیث استفاده کنیم. اما اگر منظور حدیث اونجوری که شیخ انصاری و بعضی از علمای دیگه فرمودن، منظور این باشه که این حدیث میخواد بگه هیچ حکمی در اسلام تشریع نمیشه که مستلزم یک ضرری باشه، بنابراین اگر ما بخوایم حرمت ادهان را تشریع بکنیم برای یک چنین شخصی چون مستلزم ضرره، بنابراین همچه حکمی تجویز نمیشه و تشریع نمیشه و صادر نشده از طرف شارع. پس اگر ضرر اقتضا بکنه چنین حکمی تشریع نشده که ادهان بخواد حرام باشه، بنابراین در حالت اضطرار و ضرورت و داشتن ضرر حرام نیست. خب سوال اینه اگر به این حدا نرسید، نیاز داریم ولی میتونیم تحمل کنیم، ضرری هم متوجهمون نمیشه ولی نیازم داریم، اینجا چرا؟ میفرماد در این رابطه هم یک روایتی داریم که از اون روایت استفاده میشه. اگر شخص محرم بدنش عفونتی داشته باشه، چرکی کرده باشه، دملی داشته باشه که بخواد روغن به ماله به او که او را یا او عفونت را بشکافت که چه عفونت بیرون بره، یا روغنی بهش به ماله تا مداوا بشه، از روایت استفاده میشه که اشکال نداره، مطلقه، نفرموده که آیا این دمل یا خراج این عفونتی که در بدنش وجود داره آیا به حد ضرورت و تضرر رسیده یا نرسیده. میتونیم به اطلاق این حدیث تمسک بکنیم و بگیم مطلقا وقتی انسان احتیاج به روغن مالی پیدا میکنه، چه به حد اضطرار برسد و چه نرسد، اشکال نداره. اما اگر احتیاجی نداره به این کار، طبیعتا استفاده از روغن جایز نیست. مستند سه را دقت بفرمایید. و اما الجواز و مع الحاجه، اما اینکه ادهان و روغن مالی در صورت احتیاج جایزه، این دو صورت پیدا میکنه. فلعنه مع وصولها الى حد الاضطرار او التضرر. جواز ادهان، جواز ادهان اگر این ادهان برسد، این احتیاج ما ضمیر به حاجت برمیگرده، با وصول این احتیاج به حد اضطرار یا تضرر متضرر میشیم، ضرری به بدنمون میرسه، فوازهم. چرا روشنه؟ لقاعدت نفی الاضطرار، قاعده ای که حکم اضطرار را برداشته دیگه، وقتی میگه اضطرار اومد وسط حکم میره کنار. نفی اضطرار هم مستند به قول رسول اکرمه که رفع عن امتی 9 چیز، یکیش مستور رو اله. و همچنین قاعده نفی ضرری که مستند است به قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که لا ضرر و لا ضرار، در بعضی نسخه ها لا ضرر داریم، بعضی ها لا ضرر و لا ضرار داریم. حالا منظور از ضرر اینه که یه نقصیه، میخواد دلالت کنه بر این که نفی کنه نقص را. مراد از ضرار اینه که فاعلی از روی قصد کاری را انجام بده. پس اگه ضرری برسونیم بدون قصد، یه نقصی وارد کنیم، باید جبران کنیم. اگر نه، ضرر باشه، از روی قصد باشه و عمدن باشه، اونم باید جبران بشه. حالا منظور از این لا ضرر و لا ضرار چیه؟ آیا اونجوری بگیم که مثل فاضل تونی رحمت الله علیه معتقده که منظور ایشون اینه که آقا ضرر و ضرار باید جبران بشه، تدارک بشه؟ نه اینکه منظور پیامبر اینه ضرر و ضرار ما نداریم. خب حالی که میبینید در جامعه اسلامی الا ماشاءالله داریم. پس منظور اینه باید تدارک بشه، نمیشه از کنارش رد شد. ضرر زدی باید جبران کنی. اگر این باشه نمیتونیم در مانحنفی ازش استفاده بکنیم. ولی اگر منظور اونجوری باشه که شیخ انصاری فرموده، منظور لا ضرر و لا ضرار اینه، میخواد بگه هیچ حکم شرعی در اسلام جعل نمیشه که متفرع بر روی ضرری باشه. بنابراین اگر ما بخوایم بگیم روغن مالی حرامه، یه حکمه. اگر قرار باشه با این جعل حکم ضرری متوجه کسی بشه، همچین حکمی در اسلام جعل نشده. اگر این منظور باشه، پس از میتونیم قاعده نفی ضرر استفاده کنیم که روغن مالی در صورتی که اگر انجام ندیم موجب ضرر میشه، مانعی نداره در حال احرام انجام بدیم. لذا میفرماد و قاعده نفی ضرری که مستند به قول پیامبر اکرم است که لا ضرر و لا ضرار، البته بنابر این که منظور این باشه، نه اون چی که بعضیا گفتن مثل فاضل تونی، بنابر این که مقصود نفی حکم شرعی باشد که ینشأ منه ضرر، ضرر از او پیدا بشه، میخواد بگه چنین حکمی در اسلام جعل نشده. پس نمیتونیم حرمت ادان را جعل کنیم در صورتی که میدونیم اگر روغن مالی نکنیم ضرر بهمون متوجه میشه. خب کی اینطوری برداشت کرده از این حدیث لا ضرر ولا ضرار؟ کما هو مختار شیخ الانصاری. این مختار شیخ انصاری از این روایت اینجوری استفاده کرده. اگر ما از این روایت این را استفاده کنیم، پس میتونیم از قاعده نفی ضرر هم استفاده کنیم که روغن مالی در صورتی که اگر انجام ندیم ضرر داره، اشکال نداره در حال احرام صورت بگیره. خب حالا اگر به حد اضطرار یا تضرر نرسید چی؟ و اما ما عدم الوصول لذلک. خب اگر به حد اضطرار و تضرر میرسید دلیل روشن، اما اگر احتیاج داریم ولی به این حدا نیست، میتونیم تحمل کنیم. اینجا هم میتونیم بریم سراغ صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام: اذا خرج بالمحرم الخراج او الدمل. اگر از شخص محرم خراج یا دمل بیرون بیاد، فلیبطه ولیضاوه بسمن او زیت، این را میتونه بشکافه یا مداواش کنه. یعنی بشکافه تا عفونت بیرون بیاد، یا نه مداواش کنه با روغن کره آشپزی، یا نه به زیت روغن زیتون، به ماله به خودش. پس معلوم میشه مالیدن اشکال نداره. اما مراد از خراج یا دمل چیه؟ خب وقتی به کتب لغت مراجعه کنید، خب اینا رو یه جور معنا کرده. وقتی به خراج میر معنا میکنه میرسه میگه دمل. دمل هم میگن همون خراج. اما وقتی به مجمع البحرین مراجعه کنید، یه تفاوت مختصری بینشون وجود داره. و اون اینه که کلمه خراج اعمه از اینه که آیا این عفونت که در بدن وجود داره یا نه، یه برجستگی، یه قدعی، ولو چرکین هم نباشه، در بدن یه ورمی به وجود اومده باشه، به این خراج هم گفته میشه، ولو دیگه دمل بهش گفته نمیشه. لذا خراج را میتونیم یه معنای عامتری بکنیم که هم شامل دمل بشه، هم شامل غیری دمل، اون جایی که ورم کرده بدن ولی هیچ گونه عفونتی و چرکی درش وجود نداره. گرچه ظاهر اینه در این روایت این عطف تفسیری است، یک چیز مراد امامه. دلیلش هم اینه که ضمیر یبطه ولی یداوهی را امام مفرد آورده، اینها را دو چیز نگرفته. یعنی اگر یه عفونتی در بدن وجود داره میتونه اون را بشکافه و عفونت خارج کنه، یا نه یه روغنی مثل مرهمای سیاهی چیزی میمالیدن روی این زخمها، این چرکها تا این چرکها بیرون بیاد، امام میگه مانعی نداره. پس معلوم میشه از این روایت استفاده میشه، ولو به حد ضرورت هم نرسیده باشه مانعی نداره، چون اطلاق داره. لذا میفرماید این یک روایت و غیرها بازم روایت داریم، فانها به اطلاقها تدل علی المطلوب، این روایت با اطلاقش بر مطلوب ما دلالت میکنه. مطلوب ما این بود چه به حد اضطرار برسد چه نرسد.
روایت هم به صورت مطلق میگه اگر در بدن محرم این حالت به وجود بیاد، یه دمل یا یه خراجی ایجاد بشه، مانعی نداره، میتونه بشکافه، اون عفونت خارج کنه، میتونه هم نه روغن بش میماله. اما بیان نکرده که آیا متضررم میشه اگه این کارو نکنه یا نه، آیا به حد اضطرارم رسیده یا نه. بنابراین ادهان در صورتی که نیاز باشه مانعی نداره، ولی اگر ضرورتی نداره و نیازی نداره، حرام این کار رو در حال احرام شخص انجام بده. این هم یه نکته. اما از جمله محرمات اینه که شخص محرم موی را بکنه. به عبارت دیگه ما میخواییم بگیم شخص محرم جایز نیست، چه از بدن خودش، چه از بدن شخص محرم دیگری، یا حتی نه یه شخص دیگری که محرم نیست، موی را بخواد بکنه جایز نیست. حتی حق نداره به واسطه یک شخص دیگری که اون محرم نیست موی خودش را بگه بکنه، اون هم جایز نیست. یعنی از یک شخص دیگری استفاده بکنه بگه موی من محرم را بکن. اما سوال اینه آیا خاراندن سر چه حکمی داره؟ و این احتمال وجود داره شاید یه مقداری از موها کنده بشه به سبب این خاروندن. میفهمد اینجا اشکالی نداره. اگر بخوایم بخارونیم شک داریم که آیا در این خاروندن موی از سر جدا میشه و کنده میشه یا نه، اینجا خاروندن سر اشکال نداره. این عبارت رو دقت کنید تا مستند مسائل رو عرض کنیم. ازالت و شعر عن البدن، از جمله محرمات کندن مو از بدن. جایز نیست برای محرم ازالت و شعر عن بدنهی، حق نداره محرم بکنه مو رو از بدن خودش یا نه او بدن غیرهی، از موی دیگری را هم حق نداره بکنه، ولو محلن، گرچه اون شخص محرم نیست، از احرام خارج شده باشه. کما اینکه جایز نیست ازاله شعر و مو به واسطه محلی، اون هم جایز نیست به کسی بگی سو موی من را بزن، اون هم جایز نیست. ولی و یجوز الحک، خاروندن اشکال نداره، مع شک فی سقوط بعضش شعر به سببه، اگر شک داره در این که بعض مو ساقط میشه به سبب خاراندن و حک یا نه، اینجا اشکال نداره، میتونه سرش را بخارونه. خب چند تا مسئله را باید پاسخ بدیم. 5 مسئله. 1. ازاله مو، خوب دقت کنید، با تراشیدن و حلق جایز نیست. این یه مصداقش. اتفاقا روایت هم داریم، آیه هم داریم. در آیه داریم که لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحد محله، حلق نکنید، حق ندارید، ولا تحلقوا رؤوسكم، مگر اینکه قربانی به جای خودش برسه، یعنی در منا اونجا بخواید عمل حلق رو انجام بدید. اگر بار اولش باشه، اگر بارهای اولش نباشه، خب میتونه تقصیر هم بکنه. لذا در آیه داریم که حق ندارید. خب حالا ممکنه کسی بگه خب این شامل چی میشه؟ میفهمد آیه اطلاق داره، شامل احرام حج میشه، احرام عمره میشه، حجم افراد میشه، میخواد حالا محرم به احرام حج افراد باشه، تمتع باشه، قران باشه، فرق نمیکنه، همه رو شامل میشه. خب حالا حلق را آیه قرآن گفت، اما غیر حلق را چی؟ ما میخواییم بکنیم، نمیخواییم بتراشیم، یه موی را میخواییم بکنیم. میفهمد اون را هم میتونیم از روایات استفاده کنیم که قطع و کندن مو هم در حال احرام جایز نیست. خب این نسبت به خودمون، چرا نسبت به دیگران جایز نیست؟ میخواییم موی یک کسی را بکنیم یا بزنیم کوتاه کنیم که اون شخص محرم نیست، محل از احرام خارج شده. میفرماد اونم اتفاقا روایت داریم که شخص محرم جایز نیست موی شخصی را که محرم نیست بکنه. پس بنابراین ازاله مو و کندن مو یا تراشیدن مطلقا جایز نیست. حالا سوال اینه آیا میشه به دیگری بگیم که محل است او موی ما را ازاله کنه؟ میفرماد این هم جایز نیست، چنانچه میشه این را از روایت حریص که انشالله میخونیم استفاده کرد. بله، فقط یک سوال مطرح میشه، من سرم را میخارونم، احتمال میدم شاید مو کنده بشه، نمیدونم، شک دارم، اینجا چرا جایز باشد؟ میفرماد شاید بتونیم دلیلی که بیاریم استصحاب استقبالی باشیم. خوب ملاحظه کنید مراد از استصحاب استقبالی چیه. مراد اینه، خوب دقت کنید، من وقتی سرم را نخاروندم، موام که نریخته، نمیدونم آیا بعدن، چون هنوز انجام ندادم، میخوام بعد بخارونم، نمیدونم آیا وقتی بعد خاروندم موی ریخته میشه یا نمیریزه. میگیم انشالله مو نمیریزه. هی با این استصحاب مو نریختن ما میتونیم سرمون را بخارونیم. البته یه بحثی است در علم اصول، آیا یه چنین استصحابی که به نام استصحاب استقبالیه، چون اینجا صحبت از آینده است، یقین سابق شک لاحق نیست، به این اعتبار الان موی نریخته، من بعدن میخوام بخارونم و شک دارم که بعدن موی ریخته میشه یا نه، آیا به اعتبار این که بعدن نمیدونم مو ریخته میشه یا نه، میشه استصحاب جاری کنم بگم انشاءالله ریخته میشه من بخارونم؟ خیلی ها این استصحاب را حجت نمیدونن. اما اگر ما استصحاب را حجت بدونیم، پس میتونیم بگیم خاروندن مو و شک اگر داشته باشیم که آیا مو میریز یا نه اشکال نداره، دلیلش هم استصحاب قرار بدیم. اگرم نتونیم به استصحاب تمسک بکنیم، نهایتا میریم سراغ اصل براءت. خب اصل براءت اینه، ما نمیدونیم که آیا برمون این کار حرام هست یا حرام نیست. به عبارت دیگه این شبهه موضوعی است، یعنی میدونیم که کندن مو بر ما حرامه، حکم را بلدیم، اما نمیدونیم با خاروندن آیا مو ریخته میشه یا نمیشه. اینجا بر فرض اینکه استصحاب قبول نکنیم، میتونیم به براءت تمسک بکنیم. در این شبهه موضوعیه میگیم ان شاء الله موی کنده نمیشه، بنابراین حکم حرمت وجود ندارد. با اصل براءت میگیم خاروندن مو اشکال نداره. عبارت رو دقت کنید، ازالت الشعر عن البدن، کندن مو از بدن. لا يجوز للمحرم ازالت الشعر عن بدنه او بدن غيره ولو محلا، جایز نیست برای شخص محرم کندن مو از بدن خودش یا بدن غیر خودش ولو محل باشه، او شخص محرم نباشه. کما اینکه جایز نیست ازاله شعر و مو به واسطه یک محلی، به کسی بگه تو موی من رو کوتاه کن. و یجوز الحک، اما خاراندن جایزه، با شک که در سقوط بعض مو ممکنه دونه های مو بکنه به سبب حک، به سبب خاراندن، این اشکال نداره. اما حرمت الازاله بالحلق، اما این که با تراشیدن اگه مو رو بکنیم قطعا حرامه، مگر بخوایم در منا این کار روز عید قربان حاجی انجام میدن، قبل از او حرامه. آیه قرآن و اتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الحد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحد محله، حق ندارید تا موقعی که رمی جمره انجام ندادید، قربانی نکردید، بعد از او حق دارید عمل تقصیر را انجام بدید، که بعدش هم بعد از عمل تقصیر یا اعمالی در مکه باید انجام بدیم، لذا تا اون موقع حق نداریم عمل حلقا انجام بدیم. فانه، این قول خداوند متعال به اطلاقش هم شامل حج میشه هم شامل عمره میشه، یعنی چه احرام برای حج چه احرام برای عمره. تازه به ما لحما من اقسام، با اون چی که از اقسام برای اینا وجود داره، چه احرام تمتع چه احرام برای حج، چه دوباره در افرادم، چه محرم بشیم برای احرام حج چه برای عمرش، هیچ تفاوتی وجود نداره و قرانم به همین شکل. خب این نسبت به حلق، اما غیر حلق چی؟ بکنیم. و اما حرمت ازاله شعر ولو به غیر تراشیدن و حلق باشه، به خاطر صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام در این روایت است، مانعی نداره شخص حجامت کنه، لا بأس ان یحتجم المحرم. البته عرض میکنیم این در صورتی که ضرورت باشه، و الا بیرون اومدن خون از بدن جایز نیست. خب مانعی نداره، تا کی؟ مالم تا وقتی که نتراشد، حلق نکنه یا موی کنده نشه. اما اگر قراره با حجامت کردن قسمتی از مو تراشیده بشه، مخصوصا اگه سر را بخوان حجامت کنن، یه قسمت را بتراشن بعد حجامت کنن، یا موی از بدن کنده بشه موقع حجامت، این دیگه جایز نیست. پس او یقطع الشعر، یعنی تا وقتی که موی کنده نشه. یقطع عطف بر یحلق، ما لم یحلق او لم یقطع الشعر، یعنی تا وقتی که موی کنده نشه جایزه. این یک روایت و غیرها، بازم روایت داریم. خب فانها شاملت للشعر فی ای جزء من البدن، نفرمود کدوم قسمت بدن، سر یا هر قسمتی. میگه این روایت شامل میشود مو را در هر جزئی از بدن که باشه، هر قسمتی از بدن موی رو چه بکنیم حرامه، ولو موی محاسن باشه، موی سر باشه، هر قسمت بدن. چرا؟ یا به دلیلی که از اطلاق روایت استفاده میکنیم، گفت مانعی نداره شخص حجامت کنه، البته با این شرط، گفت تا وقتی که مو کنده نشه. اطلاق داره کدوم مو؟ هر مویی را شامل میشه. یا اینکه نه، عرف از این روایات میفهمه وقتی معصوم میگه مو نباید کنده بشه، موی سر را براش خصوصیتی قائل نیست. عرف میفهمه موی سر هیچ خصوصیتی نداره، کلن مو کندن بر شخص محرم جایز نیست. او لفهم عدم الخصوصیه، یا به خاطر اینکه نه، عرف میفهمه که هیچ خصوصیتی برای موی سر وجود نداره، پس مطلقا کندن مو بر شخص محرم جایز نیست. و اما عدم و جواز ازالته عن بدن غیر المحل ایزن، اما اینکه جایز نیست ازاله کند مو را، شعر را، از بدن غیرش که محل است. چرا از بدن دیگری؟ به خاطر صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله که لا یأخذ المحرم من شعر الحلال، حق نداره شخص محرم بکنه از موی شخص محل. یعنی پس اگر من محرمم ولی آقای زید محرم نیست، منم نمیتونم موی او را بکنم. و اما عدم و جواز ازالته عن بدن غیره المحرم، اما اینکه از بدن غیر محرم نمیتونه بکنه، این چرا؟ میفرماید میتونیم از همین روایت قبلی استفاده بکنیم. ممکنه شما بگید اه، این روایت در مورد محل بود که لا یأخذ المحرم من شعر الحلال. میگه درسته. خب وقتی که روایت میگه از شخص محل نمیتونه مو بکنه، این امام خواسته بارزترین فردی را که ممکنه کسی توهم کنه اونم اشکال نداره، امام میگه همونم اشکال داره. خب به طریق اولا وقتی شخصی محرم باشه، من محرم نمیتونم مو رو بکنم. لذا امام اومده خفیفترین فرد را انتخاب کرده که کسی بخواد موی کسی را بکنه که محرم نیست، امام میگه همونم اشکال داره. خب معلوم میشه وقتی امام او را اشکال میدونه، خواسته بگه که به طریق اولا اگر محرمی موی محرمی را قطع بکنه و بکنه جایز نیست. لذا میفرماد فلاستفاده ذالک من الصحیح السابق، همین مسئله که ازاله مو از بدن غیر خودش که محرم جایز نیست، از همین روایت صحیحه معاویه ابن عمار استفاده میشه. چرا؟ او که در مورد محله. میفرماد فان الاختصار على الاخذ من شعر الحلال، امام اگر اکتفا کرده بر گرفتن و کندن از موی محل، هو عرفا من باب الاقتصار على بیان الفرد الخفی، این عرفا از باب اینه که امام خواسته اکتفا بکنه بر اون فرد خفی که شاید کسی فکر کنه اشکال نداره، امام خواسته بگه همونم اشکال داره. ولیس لخصوصیت فی، این که امام این مورد ذکر کرده نه به خاطر خصوصیتی که در این فرد بوده، که مثلا شخص محرم ها محلا نمیتونه، ها محل یه خصوصیتی داره، نه، امام خواسته خفی ترین فردیه که شاید کسی توهم کنه او دیگه قطعا اشکال نداره، خواسته بگه همونم اشکال داره. پس اگه محرم باشه به طریق اولا اشکال داره. و اما عدم و جواز ازالتهی به واسطه محرم، آیا میتونه موی خودش را خودش نکنه، محرمم نکنه، به یه شخص محلی بگه قطع کنه و جدا کنه؟ میگه اما اینکه جایز نیست ازاله مو به واسطه یک محل، به خاطر اطلاق صحیحه حریزی که در مستند یک گذشت. مستند یک را دقت کنید، صحیحه حریز، لا بأسه ان یحتجم المحرم ما لم یحلق او یقتعش، تا وقتی که موش قطع نشده باشه. خب کی کارو میکنه وقتی کسی میخواد حجامتش کنه؟ آیا اون محرم یا محل؟ اطلاق داره. پس این که میگه تا وقتی مو قطع نشده، اما از اینه که میخواد حالا یه محلی کار رو بکنه، میخواد یه محرمی انجام بده، این اولا. ثانیا و یمکن ان یقال ایزن ان المفهوم عرفا من حرمت قطع المحرم شعره حرمت ذالک علی ولو تسبیبا، ظاهرش اینه، این روایات میگن محرم نباید موش کنده بشه، اونی که موضوعیت داره اینه که موش نباید قطع بشه، نه اینکه توسط خودش. لذا میگه اون چی که فهمیده میشه عرف و میفهمد عرف از این که حرام است قطع محرم مویش را، چیه منظور چیه؟ میگه حرمت و ذالک علی، منظور اینه که کندن مو برش حرامه ولو تسبیبن، ولو با سبب یک کسی دیگه و به واسطه غیره. میخواد بگه کندن مو جایز نیست، عرف این از روایات میفهمه. بنابراین حتی اگر به یه محلم بگه چنین کاری جایز نیست. و اما جواز الحج، اما خارندن چه حکمی داره؟ عرض کردیم و اما جواز الحج عند عدم الجزم به سقوط شعر به سببه، وقتی یقین نداره که موی میفته ساقط میشه به سبب خارندن. چرا جایزه؟ به خاطر استصحاب استقبالی. استصحاب استقبالی را عرض کردم، میگه من که الان مویم کنده نشده، نمیدونم بعدم که به خارونم کنده میشه یا نمیشه، همون استصحاب را جاری میکنم چون الان که کنده نشده، بعدن به خارونم کنده نمیشه یا میشه، استصحاب جاری میکنم کنده نمیشه. خب این رو خیلی حجت نمیدونن و علا تقدیر عدم حجیته، بر فرض اینکه این استصحاب استقبالی را هم حجت ندونیم، بازم دلیل داریم ممکن است تمسک بکنیم به براءت در شبهه موضوعیه. نمیدونم، میدونم که کندن مو حرامه، اما نمیدونم با خاروندن مو کنده میشه یا نمیشه. در شبهات موضوعیه میتونیم تمسک بکنیم به اصل براءت و بگیم کندن مو اگر هم اتفاق بیفته بر ما حرام نیست، چون ما یقین نداریم، نمیدونیم آیا چنین کاری که مطمئن نیستیم مو کنده میشه یا نه بر ما حرام هست یا حرام نیست. شبه شبه موضعیت، چون نمیدونم مو کنده میشه یا نه. میفرماد اصل براءت میگه بر شما حرام نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.